اما نزدیک میشیم به ساعت 17:30 و از علاقمندان دعوت میکنم همراه باشند با برنامه گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با حضور مهمانان و کارشناسانی که در استودیو رادیو گفتگو ما را همراهی میکنن، نگاهی خواهیم داشت به عملیات گسترده اخیر یمنی ها در عربستان و پیامدهای اون برای آل سعود. ما را همراهی بفرمایید. 301035 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو.
در ساعات ابتدایی بامداد شنبه انفجار مهیبی در پالایشگاه بقیق و پس از آن در میدان نفتی خریس به وقوع پیوست. حملاتی که یمنی‌ها بلافاصله آن را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با 10 پهباد آن را انجام دادند. یمنی ها بارها هشدار داده بودند در صورت ادامه حملات جنگنده های سعودی به یمن، مناطق حساس و زیرساخت های اقتصادی عربستان را هدف قرار خواهند داد. به نظر می رسد یمنی ها استراتژی خود را از جنگ فرسایشی به حملات گسترده هوایی تغییر دادند و این یعنی بعد از 5 سال بمباران بی وقفه یمن توسط ائتلاف سعودی و در حالی که یونیسف برآورد کرده 11 میلیون کودک یمنی سوء تغذیه دارند و بیش از 15 میلیون شهروند این کشور آواره شدند، مقاومت یمن چاره را در حملات بازدارنده و مقاومت فعال دیده است. این حملات گسترده تأثیر وسیعی بر بازار نفت نیز داشت، تا جایی که وزیر نفت عربستان اعلام کرد حملات پهپادی یمنی موجب توقف تولید 5,700,000 بشکه در روز شده است.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز همونطور که عرض کردم و در این بخش هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به عملیات اخیر پهپادی یمنی ها و پیامدهای اون برای آل سعود و البته تأثیراتی که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت. جناب آقای علی فکری، جناب آقای ماده نجار و آقای دکتر حسین حاجی از کارشناسان مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای فکری سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. آقای حاجی عرض ادب و خیر مقدم.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم.
آقای نجار به شما هم سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای حسینی، خدمت شما همکاران گرامیتون و همچنین شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
آقای نجار با شما آغاز کنیم، کمک بفرمایید برای اینکه بتونیم وارد بحث بشیم، یک نگاه خبری به موضوع داشته باشیم. چه اتفاقی افتاد در روزهای اخیر؟ یمنی ها چه کردن و در عربستان چه تبعاتی داشت؟
خب قریب به پنج سال از حمله رژیم آل سعود به ملت یمن میگذره و در تاریخ 23 شهریور حمله پهپادی نیروهای انصارالله به مراکز نفتی عربستان یک رخداد شگرفی رو در عالم نظامیگری منطقه‌ای رقم زد. یک عملیاتی بود برای سیستم بازدارنده که به قول خود انصارالله عملیات بازدارنده شماره دو هم لقب گرفت، که این سومین عملیات پهپادی وسیع و قدرتمندانه انصارالله یمن رو هم شامل می شد که دو موردش برای عربستان بود، یک موردش هم برای امارات بود. خب اون چیزی که واضح و در رسانه ها نمود پیدا کرد، بسیاری از رسانه های جهان در پی این عملیات شگفت زده شدن و اون رو یک اقدام عجیب و قدرتمندانه ازش نام بردن و تونست خسارات جبران ناپذیری رو به اقتصاد رژیم آل سعود و عربستان وارد بکنه. یکی این که صنایع آرامکو رو، تولید نفت عربستان رو و همچنین بهای جهانی نفت رو، همه اینا رو تحت تاثیر قرار داد. ظرف این چند روزی که دو سه روزی که الان از این اقدام پهپادی انصارالله گذشته، ما شاهد هستیم که بهای نفت رشد زیادی داشته. کارشناسان سقف 100 دلار رو رد پیش بینی کردن که رد میکنه و همچنین اون بهای سهام آرامکو افت شدیدی پیدا کرده و شاخص بورس خیلی از کشورها مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر، کویت افت کرده. این اقدام نصف نفت عربستان رو تحت شعاع قرار داده، تولید نفت عربستان تحت شعاع قرار داده و این برد پهپادی که به مرز 1200 کیلومتر رسیده یک هشدار جدی برای تداوم اقدامات متجاوزگرانه رژیم آل سعود علیه ملت یمن، که ما موارد دیگرش رو مثل عدم کارایی سیستم‌های بازدارنده و سیستم‌های دفاعی رژیم آل سعود، هزینه‌هایی که کردن و عدم جوابگویی که در این عملیات پهپادی بوده، چه علاوه سامانه‌های دفاعیشون، چه سامانه‌های راداریشون، چه هواییشون، که همه اینا ناکارآمد بودن، رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.
متشکرم آقای حاجی. خیلی از کارشناسان معتقد هستن که این حمله به آرامکو شاید بشه گفت معادل حمله بیش از 100 هدف هست و برابری میکنه به هدفی، شاید بشه گفت بزرگتر از آرامکو وجود نداره، فرودگاه‌ها، بنادر و حتی تأسیسات نظامی عربستان. معادل چنین برابری با چنین حمله‌ای رو میتونیم تعبیر و تحلیل داشته باشیم. دلیل اهمیت حمله پهپادی یمنی‌ها به آرامکو در چی هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان فرهیخته این برنامه. ببینید، به اعتقاد من این پادفشار یا مقاومت نه حداکثری بلکه میانی که در جبهه یمن اتفاق افتاد به نمایندگی مردم یمن و انصارالله یمن در منطقه و در سطح جهانی، در بهم زدن معادله قدرت و همینطور جنگ محورها، به اعتقاد من یک نقطه بسیار عطف و بزرگی است در تاریخ. حالا دوستان بعضن اشاراتی به حواشی این رخداد داشتن، از جمله وسعت حمله، پیامدهای حمله، خسارات حمله، اما چیزی که ما خیلی مهم هست به اون اشاره بکنیم، بایستی به این اشاره بکنیم که الان موقعیت جنگ محورها، موقعیت جنگ محورها در منطقه غرب آسیا و حتی فراتر از اون در سطح نظام بین الملل هم دوچار تغییر شده، هم دوچار دگرگونی شده، هم دوچار دگردیشی شده و معادله رو به سمت سوی جریان مقاومت بیشتر شیفت داده. ما قبل از این که نگاهی به وسعت تخریب این عملیات برق‌آسا و بزرگ و ارزشمند داشته باشیم که به جای خودش بسیار قابل تقدیر و شایسته نیروهای یمنی ها و انصارالله یمن هست، باید یک نگاه عمیق و استراتژیک هم به این موضوع داشته باشیم که تعادل قدرت محورها در منطقه یا جنگ محورها، اونم از جنس جنگ نرم، در حال دگرگونی است. الان اندیشمندان سیاسی دنیا به فکر این نیستند، یعنی واکاوی این موضوع رو صرفا ندارن که حالا در حوزه جنگ چه اتفاقی افتاد. حوزه جنگ و ابزارهای جنگ از این قبیل حملات آفنسیو یعنی تهاجمی انصار الله یمن به عنوان یک ابزاریه که جبهه نرم رو دچار تغییر و تحول میکنه و بیشتر سیاست ورزان و اندیشه ورزان سیاسی و تحلیلگران ارشد دنیا به این نتیجه رسیدن که این محور جنگ ها که در یک رأسش قطب قدرت تفکر نظام های اسلامی اونم به پرچمداری جمهوری اسلامی ایران هست با استکبار جهانی، در حال وزنکشی های نه منطقه‌ای بلکه در حال وزنکشی های سیاسی جهانی هستند. از این منظر اگر ما نگاه بکنیم می‌بینیم که فقط یک جریانی در یمن بر علیه یک جریانی جنگ نمی‌کنه، بلکه یک جریان‌هایی بر علیه یک جریان‌هایی از جنس تفکر، از جنس راهبردهای سیاسی در حال جنگه. یعنی قضیه به حدی بزرگ، به قدری فربه و به قدری جدی هستش که آقای ترامپ اظهاراتی که بعد از این حمله بهبهانی برق‌آسای یمنی ها به شرکت و مؤسسات نفتی آرامکو داشتن، صراحتا میگه که بایستی چاره‌ای اندیشه بشه و اون جنگ جریان هاست و اون جنگ محور هاست که هر لحظه ممکنه آبستن حادثه بشه و این پادفشار یا مقاومت حداکثری که بعضی ها اون رو تحلیل میکنه، من معتقدم که مقاومت حداکثری هنوز مردم یمن به رهبری انصار الله یمن به سر نرسیده و رونمایی نشده، بلکه یک مقاومت میانی است و اگر روزی برسه که از اون مقاومت حداکثرشون و صبر و ایثاری که داشتن و در تاریخ مثال زدنی بود به یک نقطه عطفی در تاریخ ملت‌های آسیا و غرب آسیا برسه و اون تبدیل بشه به نقطه آفنسیو یعنی تهاجمی، اون موقع فکر میکنم که جنگ محورها در دو حوزه، هم جنگ نرم و هم در جنگ سخت، به شدت تحت تأثیر قرار میگیره و مجموعه معادلات، مجموعه بسته ها و داده های سیاسی و امنیتی و همینطور نگاه های راهبردی مردمی و دولت های منطقه نشون میده که در این جنگ محورها اون چی که قطعی بدیهی و حتمی است، محور مقاومت پرچمداری جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان هست. حالا اگر باز در فرصت هایی بعد توضیحاتی بود در خدمت شما هست.
متشکرم آقای فکری، تحلیل شما رو هم داشته باشیم از اون چی که اتفاق افتاده. چرا یمنی ها تأسیسات نفتی عربستان رو هدف قرار دادن؟ گفته میشه آرامکو بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان محسوب میشه.
در تکمیل صحبت‌های دوستان عرض می‌کنم که این حمله رشد اقتصادی جهان رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی اگر استمرار پیدا بکنه قطعاً رشد اقتصادی در سطح جهان پایین خواهد اومد. کار ویژه عربستان در جبهه صهیونیسم بین‌الملل تأمین سرمایه است و تأمین نفت و تأمین انرژی، و لذا هدف گرفتن آرامکو قطعا میتونه این کار ویژه رو مخدوش بکنه. در ادامه این بحث من عرض میکنم که نقطه عطفی که مد نظر اینه که مقاومت از وضعیت منفعل خودش خارج شد، به مقاومت بازدارنده وارد شد و این مقدمه ایست برای مقاومت فعال. یعنی از حالت دفاعی از این به بعد مقاومت خارج خواهد شد و یک حالت تهاجمی به خود خواهد گرفت و اینجا دوباره کارویژه نظامی عربستان تحت تأثیر قرار میگیره. فقط عربستان نیست، عملا شما نگاه میکنید میبینید که ائتلافی که تشکیل شده بود و متشکل از امارات و عربستان و آمریکا و انگلیس و آلمان و کلن بگیم جبهه صهیونیسم بین الملل، اینطور مطرح بکنیم بهتره، یعنی بگیم جبهه صهیونیسم بین الملل در برابر جبهه مقاومت سفارایی کرده بود و اتفاقا به قول خودشون از ضعیفترین حلقه جبهه مقاومت هم شروع کردند. اهمیت این عملیات به اینه که نشان میده اتفاقا آنچه فکر میکردند ضعیفترین حلقه است، در برابر چنین تهاجم وسیعی، در برابر چنین تحریمی که عملا یک ملت رو در برابر قحطی و گرسنگی و ویرانی تمامی زیربناها قرار داده، به اینجا رسیده که اینها توانستند عملا تو همین چند وقت تهاجم عربستان به یمن رو کاملا کند بکنند. عربستان فهمیده اینجا که تو اتاق شیشه‌ای قرار گرفته. البته این به این معنا نیستش که جنگ به این سادگی و به این زودی تمام خواهد شد، چون عربستان داره به نیابت از جبهه صهیونیسم بین الملل تو این خاکریز می جنگه و اینطور نیستش که به اراده خودش وارد شده باشه و اهداف خاص داخلی خودش رو پیگیری بکنه. دنبال پیگیری اهداف جبهه صهیونیسم بین الملل قطعا اون فشارها اجازه نخواهد داد که عربستان به این سادگی از این جنگ خارج بشه. اما از این طرف داریم میبینیم که اگر ادامه هم بده به سمت نابودی پیش میره. اینجاست که اهمیت این عملیات و عملیات‌های از این دست مشخص میشه و انشالله با ادامهش و استمرارش هم اون بحث تحت تأثیر قرار گرفتن رشد اقتصادی جهان رو خواهیم داشت، هم تضعیف جبهه صهیونیسم بین الملل در منطقه رو. مخصوصا اگر نگاه بکنیم همزمانی این بحث، این عملیات با انتخابات رژیم صهیونیستی، در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی چنین ضربه‌ای به صهیونیسم بین الملل وارد میشه. این نشون میده اونجا هم داره تضعیف میشه قضیه، که حالا تو بحث‌های بعد اگر لازم باشه بازش.
خیلی متشکر آقای نجار. بعد از این حملات روزنامه نیویورک تایمز تحلیل منتشر کرد با این تعبیر که توان پهپادی یمنی چالش لاینحل برای سعودی ها ایجاد کرده. چرا چون این تحلیلی رو این رسانه روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده و چه چالشی برای سعودی ها ایجاد شده در اثر توان پهپادی یمنی ها؟
خب ما همونجور که اطلاع داریم اینه که عربستان جزو اولین کشورهای توی هزینه نظامی که توی خرید تسلیحات نظامی میکنه و بخشی از اقتصاد بیماری اقتصادی امریکا رو رژیم آل سعود درمان کردش با خرید تسلیحات نظامی بلا استفاده که کرده انجام داده بود طی این چند ساله و میلیون ها دلار با برای امریکا درآمد ایجاد کرده بود. اما لازمه که ما اینجا یه اطلاعاتی در مورد پهپادهای روبه پیشرفتی که در یمن داره استفاده میشه و اینکه برخلاف شایعاتی که ما میشنویم که این پهپادها از سمت برخی کشورها برای یمنی ها ارسال میشه به این صورت نیست و ما تکنولوژی پهپاد رو به اونها دادیم، نه خود پهپاد رو، یعنی ما ماهیگیری رو به اونها یاد دادیم. این پهپادها از قیمت اونها، بهای این پهپادها از هر کدوم 150 دلار شروع میشه تا پیشرفته تعینشون که به 15000 دلار، نزدیک 15000 دلار هزینه میشه براش. خب با یک همچین هزینه بسیار پایینی، اقتصاد طبق فرمایش های فکری، اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار میگیره. یک برنامه‌ای داشتش سلمان که قصد داشت در راستای اجرای سند بی سی بخشی از سهام آرامکو رو در بازار بین المللی، در بازار جهانی به فروش برسونه و یه همچین اقدامات اقتصادی رو قصدش انجام بده. حالا در این راستا ببینیم، اولا که بهای اون سهام بسیار افت پیدا خواهد کرد و دوم که مشتری حاضر نیست این سهام رو خریداری بکنه. در کنار اون میبینیم که رژیم آل سعود توان دفاعیش رو بخوایم بررسی بکنیم، دو تا سامانه بسیار پیشرفته پاتریوت و هاک رو در اختیار داره که نسل 2 و 3 موشک‌های پاتریوت در اختیارشه، بهترین سامانه‌های ضد موشکی رو خریداری کرده. در کنار اون ما میدونیم که 5 آواکس امریکایی همواره سیستم هوایی عربستان رو رصد میکنن، 2 آواکس سوئدی ساخت کارخونه ساب اون هم در این کار شریک بودن. اما با تمام این تدابیر امنیتی، با تمام این وسعت فاصله‌ای که وجود داشته، پهپادها 10 پهپاد بلند میشه و 10 پهپاد طرف هدفهای خودش رو مورد اصابت قرار میده. این مثالهایی که زدیم، این شواهدی که به کار برد، لازمه یک تطبیقی داده بشه به الگوی اصلی مقاومت در منطقه که جمهوری اسلامی ایران بوده، که همچین اقداماتی صورت گرفت. یعنی همینجوری که 5 سال فکر کنم بالغ بر 2000 روز میشه، الان 2000 روزه که یمنی ها تحت فشارن و یک جنگی به اونها تحمیل شده و جمهوری اسلامی هم 8 سال جنگ تحمیلی رو دفاع کرد در برابر حزب بعث. و همچنین این که جنگ تحمیلی و جنگ یمن چند تا نکته مشترک داشتن، تحریم مشترک بوده درآمدشون، در مورد این دوتا، درآمد پایینشون، نیروی انسانیشون و در مقابل ایمانشون پیشرفت در تسلیحات نظامی بوده که هر جفتشون پیروزی جمهوری اسلامی داشتیم و همچنین داریم روند پیروزی یمن رو هم در اون شاهد هستیم. این روند برای ملت یمن و انصار الله یک روند روبروش و پیروزی آفرین خواهد بود، هم به دلیل این روند نظامی و دفاعی که در پیش گرفتن و هم به خاطر مسائل اعتقادی و ایدئولوژی که الگو گرفته از تقابل دو نوع اسلام، اسلام وهابی و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که ما با توجه به اینکه در ایام ماه محرم هم هستیم، لازمه که این موضوع هم اشاره بکنیم که بسیار لازمه که حماسه عاشورا و قیام عاشورا رو هم در این نوع تفکر دخیل بدونیم که قیام عاشورا یک هدف داشته و اون بیداری ملت‌ها بوده، که در اینجا ما شاهد هستیم بیداری ملت یمن تونسته فقیرترین کشور عربی رو در برابر غنی‌ترین کشور عربی به این اقتدار برسونه و این پیروزی‌ها رو براشون به ارمغان بیاره.
آقای حاجی، بعد از این حملاتی که صورت گرفت، خب رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی رو با بن سلمان داشته. یکی از مواردی که بیان کرده رئیس جمهور آمریکا این که حمله به تأسیسات نفتی عربستان تأثیر منفی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت. چه تأثیری خواهد داشت این حملات بر اقتصاد آمریکا؟
البته آقای ترامپ، من گمان میکنم که عکس این موضوع رو من رصد کردم، شنیدم، و ایشون اظهار صریحی نداشته که پیامدهای منفی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت. آقای ترامپ به صراحت اعلام کردند و گفتند که ما نفت، خلاهای صدور نفت عربستان رو جبران میکنیم
و به نفع غرب آسیا هم بله جبران میکنیم و به نفع غرب آسیا هم احتیاجی نداریم. اینکه آیا واقعا این نگاه آقای ترامپ یک نگاه استراتژیک و صحیح هست از نظر استراتژیست ها و نظام بدون ملل جای بحث داره، اما اون چیزی که بدیهی و مسلمه بله آمریکا تقریبا چند سالی هستش که از نفت غرب آسیا تقریبا بی‌نیاز شده و خودش یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت در جهان هست. دلیلش اینه که خب خودش سالهای سال شیرازه و انرژی ملت‌های کشورهای غرب آسیا به ویژه مسلمانان رو بر اثر استحکاک و سایشی که بینشون ایجاد کرد این بهره رو برد. این یک مبالغه استراتژیک است، یعنی اینجور نیستش که واقعا اونها نیازی نداشته باشن، به خاطر اینکه منطقه غرب آسیا، خلیج فارس، خاورمیانه، هارتلند زمینه، قلب انرژی دنیاست، اصلا خون انرژی از این منطقه به جهان پمپاژ میشه. بنابراین اون یک مبالغه است و یک قوت قلب سوری دادن به مشترکین و همراهان خودش در منطقه غرب آسیا است و همینطور دلداری دادن به کشور عربستان و مهمتر از این که همراهی کردن کشور عربستان با خودش هست. هیچ وقت دوست نداره که کشوری مزدوری رو به نام عربستان و بن سلمان رو از منطقه از دست بده با ترفندهای مختلف و گوناگون، از جمله این که حفظ قدرت، بقای قدرت برای شاهان پیر عربستان بسیار مهم هست و تقریبا نگاه راهبردی و استراتژیک به اون دارن. دوست داره که اینها رو همیشه تشنه و عطشان نگه داره و در مسیر سیاست‌های راهبردی خودش در منطقه حفظ بکنه. این یه نکته اساسی است که بایستی تحلیل قوی صورت بگیره. اما من اجازه می‌خوام یه نکته اشاره بکنم به سوال قبلی جناب علی، اگر فرصت هست خواهش می‌کنم. ببینید، گفتم که در جبهه نرم یا جنگ جریان‌ها و جنگ محورها کاملا جبهه مقابل، جبهه مقاومت الان مغلوب است. در جنگ سخت گفتم نقطه عطف در تاریخ جنگ‌های نظامی حداقل 60 دهه گذشته است. فقط یک آدرس میدم و عرضم تمام. اون این استش که ببینید چند روز گذشته یه عملیاتی در جنوب بیروت انجام میگیره، پهپادهای اسرائیل از مرزهای اشغالی آی حسینی پرواز میکنن تا به زاهیه یعنی جنوب لبنان نرسیده کمتر از 3-4 دقیقه از پروازشون که میگذره اینها رصد میشن و اونجا توسط حالا جنگ افزارهای پیشرفته تدافعی که اخیراً ارتش لبنان که نه بلکه حزب الله لبنان به اون دست پیدا کردن ساقط میشه. اما جالب اینه که از مرزهای یمن یعنی از سواحل دریای سرخ اگر حساب بکنیم، از شمال یمن یا هر نقطه کوری که در یمن هست، چیزی در حدود 1400 کیلومتر پهپادها به کرانه های شرق خلیج فارس پرواز میکنن. جالبه که هیچ پرندهی، هیچ راداری، هیچ رهگیری، هیچ جنگ الکترونیکی نمیتونه اینا رو ردیابی بکنه و به آسانی میان این عملیات انتحاری بزرگ رو انجام میدن بدون اینکه کمترین آسیب متوجه بشه. خب دو تا پیام داره، یکی این که واقعا ناکارآمدی پدافند هوایی و موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا که امروز محل مجادله و محل بحث بین کشورهای بزرگ مثلا شرق مثل روس‌ها و آمریکایی‌ها که دیدید که آقای اردوغان سر این موضوع F-35 ها رو ازش گذشت ولی به سمت S-400 و S-500 پیش رفت، ناکارآمدی سپر دفاعی